رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشد
سروش هدایت.
اللهم ذکر لی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جهلت وارزقنی تلاوته يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سوره مبارک انفطار که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم درباره معاد است، اشراط تحقق قیامت را ذکر میکند. اونگاه میفرماید انسان به یادش میآید که در سابق و لاحق چه کرده است، بعد به انسان خطاب میکند در کنار سفره الهی نشسته اید، هستی و کمالات هستی را در کنار این سفره دریافت کردید، چه چیز شد که فریب خوردید و بیراه رفتید؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، او کریمانه با شما رفتار کرد، شما مغرورانه پاسخ دادید. در بحث دیروز روشن شد که ساختار خلقت انسان کریمانه است، که خدا انسان را کریم خلق کرد، لقد کرمنا بنی آدم. و علل و عوامل تکریم بیرونی هم بازگو شد. انسان با داشتن این سرمایه فریب می‌خورد. اما چه چیزی باعث فریب شد؟ هرگز کرم الهی باعث فریب انسان نیست، گرچه برخی از مفسران از سابق و لاحق این رو تعقیب بکنن که این تلقین جواب است که اگر خدا به انسان فرمود ما قدر که بر رب کریم، انسان بگوید کرمک. لکن این لسان قرآن و همچین روایات نیست. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که هیچ عاملی سبب فریب خوردن و مغرور شدن انسان نیست مگر جهل علمی او یک و جهالت عملی او دو. لکن یه روایتی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست که به خدا عرض بکند پروردگارا اگر ما یک کودک را ببینیم از انجام خلاف میپرهیزیم، ولی در حضور شما کار خلاف میکنیم. این نه برای آن است که معاذ الله حرمت شما را نگه نداشتیم یا شما نمیبینی و آگاه نیستید، بلکه برای آن است که اون کودک میبیند و به دیگران میگوید و ما را رسوا میکند، شما میبینید و پرده پوشی میکنید و سترته و کتمته به لطفک و اذنک. این بیان از وجود مبارک امام سجاد هست که اگر ما در حضور شما گناه میکنیم نه برای آن است که معاذ الله معتقد باشیم شما نمیبینید، برای که شما ستارید، آبرو رو حفظ میکنید، دیگران آبرو رو حفظ نمیکنند. بر تقدیر در تفسیر جناب آلوسی هم یک گلایه دارد از زمخشری که زمخشری و سایر مفسران قبول نکردن که این بر رب کریم تلقین جواب باشد و خودشون حرف فضیل عیاض و اینها هم تا حدودی بیمیل نیستن که تقویت کنند. لیکن یا ایها الانسان ما قدر که بر رب کریم این جواب الهی است، یعنی دلیل بر محکومیت غرور است. خدایی که کرم را در خلقت شما، در تربیت شما، در رزق شما اعمال کرده است، جای این نبود که شما فریبکانه و مغرورانه رفتار کنید.
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم خلقك فسواك فعدلك.
به انسان بفرماید ما غرک بربک الکریم، اون وقت نحوه کرامت هم بازگون فرماید که شما را با این تابلو مخمس خلق کرده است. یکی این که شما را آفرید و خلقت شما به غیر خدا وابسته نیست، الله خالق کل شی. یکی این که به زیباترین وجه آفرید که دیگه از این زیباتر ممکن نبود، چون تمام اون چه مورد نیاز شماست در تغذیه، در تنمیه، در تولید به شما به بهترین وجه عطا کرده است. یک قصر آب را به این صورت در آورد که هر چه لازمه ی حیات او بود بود داد. این دو. و شما را آیت و مرآت قرار داد. تو بیانات نورانی هستمی در نهج بعضی از نسخه ها مرائی آمده، بعضی از نسخه ها مرایا آمده که جهان خلقت مرایای الهی است. اگر مرایا باشه جمع مرآت است، یعنی آینه. اگر مرائی باشه جمع مرئی است، یعنی چیزی که در آینه دیده می شود. همون شما را بالاخره آینه قرار داد. زبع دیگر این که آینه قرآنی با آینه عرفی فرقش این است که در عرف وقتی میگن آینه، این شیشه که پشتش جیوه است و خرید و فروش میشود این رو بهش میگن آینه. و اگر مرآت اسم آلت است، برای اینکه این اسم است برای این ابزاری که صورت ما را به ما نشون میدهد. این معنای اسم آلت است. ولی وقتی تعبیرات و روایی در مرآت، اون صورت رو میگن مرآت، نه این شیشه یه پشتش جیوه است. اون صورت ابزار کار است که صاحب صورت نشون میدهد، او رو میگن مرآت. مرآت قرآنی اون صورت است، نه این شیشه. این شیشه ابزار دیدن اون صورت است. اندن عرف اون صورت ابزار دیدن صاحب صورت است عند القرآن. فرمود کل جهان مرآت است، غیر از صاحبش را چیزی نشون نمیده، غیر از خدا چیز دیگر را نشون نمیده. اگر کسی این صحنه را ببیند و خدا را نبیند با چشم دل، این کور است. درباره مردم جاهلی بعد از اینکه فرمود افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، الى السماء کیف رفعت، الى الجبال کیف نصبت، الى الارض کیف سطحت، بعد تو سما بکن ام یفهم لا یقل، منتها در کنار هم نیست، این آیه در جای دیگه است. فقط اینا کورن، مگه آسمان رو نمیبینن، مگه زمین رو نمیبینن، مگه شتر رو نمیبینن، مگر کوها رو نمیبینن، اینا کورن. چرا؟ برای که اگه یه خط خوبی در یه تابلوی باشه آدم فورا سوال میکنه یه کی نوشته که از او تقدیر بکنن یه خط. خب این آثار دقیق علمی را آدم میبینه، پیدا برنده شو نبینه، خب کورو دیگه. مگه مردم حجاز کور بودن؟ این آینه شفاف اگر روش غبار بگیره و انسان مدتی بگذره و پاکش نکنه، این چرک میگیره، جای نشون نمیده. زیدن چرک کلا بران علا قلوبهم، لذا جای نمیبینن. لذا فرمود اینا توی ظلماتن، در زیدن، در چرکن. و انبیاء علیهم السلام آمدن که یسیر لهم دفائن العقول، اینا این گنج شفافی را که خدای سبحان در درون دل اینا گذاشت، این رو دفن کردن با وسیله اغراض و غرایز. چون این رو دفن کردن جایی پیدا نیست، انبیاء آمدن نبش قبر بکنن. این انقلاب رو میگن سوره بغر رو هم که میگن سور، برای که شیار میکنند، زیر رو میکنند. و انبیاء علیه السلام آمدن این فطرت را، این درون را زیر رو کنند، اون چه که خدای سبحان در نهان اینها گذاشته اون را رو کنند تا ببینند. اینا چون دفن کردن، رین شدن، وقتی دفن کردن خب جایی را نمیبینن که بگن این شمس برای همیشه تابنده است. مردم حجاز را چرا قرآن کور و کر میدونند؟ الان یه خط، یه صفحه، یه سطر کسی بنویسه انسان فورا میگه که نویسندش کی، عجب خط خوبی است. و این همه آیات بیانه در صحنه خلقت هست، اینو کسی رو نمیبینه. و برهان قرآن کریم هم همین است، فقط به این که اون چه که لازمه خلقت شما بود به شما داده است. پس اصل خلقت، تنظیم خلقت و شفاف کردن این خلقت که غیر از خدا چیزی رو نشون نمیده، و راه داری این خلقت که برای حرکت خلق کرده است، و هدف مند بودن او، که کلیم الهی به فرعون که گفت رب العالمین کیه، فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. و این براهین هم ذات اقدس اله به انسان القا میکنه که خلق کرد فعدلک فی ای صورتی ما شاء رکبک. منتها هوس های شما نمیگذارد که شما به معاد آشنا بشید. تو سوره مبارکه القیامه گذشت که اینا شبهه علمی ندارن، فقط شهوت عملی دارن. اینا میگن چگونه ممکن است خدا مرده را زنده بکند؟ جوابش این است که خدای سبحان که بار اول انسان را ایجاد کرد که او چیزی نبود، الان که آستونه. بعد بفهمد به این که بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی او شبهه علمی ندارد، میخواد جلوش باز باشه. شهوت عملی نمیگذارد که او به معاد اعتراف کند، وگرنه شبهه علمی ندارد، اشکال علمی ندارد. قبل از اینکه چیزی باشد خدا شیء را آفرید، الان که همشون سنجش محفوظن. روح که از بین نمی رود، جسم هم که پراکنده شد دوباره مشابه رو می سازند. لذا فرمود به اینکه اینها واقعا کرن، واقعا کورن. اما اینکه مغرب بریم، مشرق بریم، باید آماده باشیم، فطرت برای افرادی مثل کانت، دکارت اینا آماده است. بله فطرت آماده است، اما فطرت زنگ خورده یک استادی میخواهد که این زنگارش بگیره، این دفینه ها را آشکار کنه، به انسان نشون بده. دایه قرآن کریم این است، این کتاب کتاب جهانی است، یعنی در سوره مبارکه مدثر که اوائل نزول به اسد نازل شد، فبود این نذیرن للبشر، ذکران للبشر، این حقوق بشره، این کتاب بشره، مربوط به ایران و شرق و غرب و اینا نیست. منتها اینا کسانی هستن که ران علا قلوبهم ما کان یکسبون از یک طرف، بل یرید الانسان لیفجر امامه از طرف دیگر. قرآن ادعاش این است برای تمام مکتبها آمده است و همه مکتبها را زیر مجموعه خود دارد، که در سه جای قرآن فرمود به این که لیظهره علی الدین کلی، بر تمام مکتبها. اما حالا کی باید این قرآن را خوب عرضه کند، کی باید شبهات را برطرف کند، یک کار آسانی نیست. الان همین سوره مبارکه انبیا برای بعضی از خودی ها مشکل ایجاد کرده. در سوره انبیا که بحثش گذشت، اونجا خدا می فرماید که اگر دو خدا باشند عالم فاسد می شود، لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. شبه این آقایون خودی هم اینه که چه عیب دارد که دو خدا، اینا که به عوض الله جهل ندارن، که میدونن ماه و الواقع چیه، غرض سو هم ندارن، که این که بخواد نظر خودش مقدم بدارد، منزه از این اوصاف بدن، ماه و الواقع رو میدونن، خودخواهی هم ندارن، تصمیم مشترک هم بگیرن و عالم اداره کنن، چه میشه مگر؟ چرا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا؟ که بحث مبسوطش در ذیل همون آیه سوره مبارک انبیا گذشت. این حرفی که شبیه قصه عمر بن معدی کرب است. عمر بن معدی کرب از شجعان به نام عرب بود، شمشیر تند و تیزی داشت به نام سمسامه. خلیفه وقت از شهرت اون سمسامه باخبر شد، نامه برای عمر بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای ما بفرست. عمر ابن معدی کربم که جد شجعان بود و این شمشیر در این حالت علاقه داشت، پیام خلیفه را بی جواب نگذاشت، این شمشیر را برای او فرستاد. خلیفه یه مقدار آزمایش کرد، دید این شمشیر خیلی تند و تیز نیست، یه نامه برای عمر ابن معدی کرب نوشت یا پیام داد که این شمشیر اون شهرت را ندارد. عمر ابن معدی کرب در جواب خلیفه نوشت به اسب و الیکه به سیف لا به سائل، من شمشیر دادم، بازو که ندادم، یه بازو میخواد تا از این شمشیر استفاده کند، یه مفسر میخواد، یه معلم میخواد، یه مکتبدان میخواد تا در برابر کانت و دکارت و امثال زاره قرآن رو خوب تبیین کند، شبهات اینها رو برطرف کند. شما ببینید خیلی ها مسافرت میکنن بر میگردن، اما وقتی که جعفر رضوان الله علیه، بلکه سلام الله علیه، این از حبشه برگشت، پیغمبر درباره او چی گفت؟ وجود مبارک جعفر ابن ابی طالب، برادر وجود مبارک حضرت امیر، همون اوائل بعثت از مکه مهاجرت کرده برای حبشه کار فرهنگی بکنه. بیش از 10 سال، نزدیک 15 سال تو حبشه موند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مکه به مدینه مهاجرت کردن، ایشون همچنان در حبشه بودن. یکی از بدترین غده‌های بدخیم مدینه همه این یهودی‌های خیبر بودن. مشکلات فراوانی بر مسلمان ایجاد کردن. اهل ثروت و سرمایه بودن، رواخار فراوان بودن. این رواخاری سرسام‌آور یهودی‌های مدینه عده‌ای را خسته کرده بود و مانند آن. اینا یه قده بودن، اینا کاخنشین بودن، مسلمان هم کاخنشین بودن، نمیتونستن با اینا مبارزه بکنن. وجود مبارک اسلامی در جریان فتح خیبر با اون قدرت الهی این در قلعه رو کند و بالاخره خیبری‌ها تسلیم شدن، یه عده از بین رفتن، یه عده تازه شدن که سلحنامه، عهدنامه مانندان امضا کنه. وقتی خیبر فتح شد مسلمانای مدینه یه نفس تازه کشت. برای اونا خیلی روح و ریحان بود، برکت بود، سعادت بود، امنیت بود، آسایش بود. اینا بود در روز فتح خیبر وجود مبارک علی بن جعفر از حبشه که مهاجرت کرده بود وارد مدینه شد. ببینید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود امروز دو تا حادثه خیلی شیرین برای من اتفاق افتاد. یکی این که جعفر رو دیدم از مسافرت برگشت، یکی فتح خیبر. خب فتح خیبر اسلام رو نجات داد، مسلمان رو نجات داد، عظمتی بود. حالا پسر عموی شما از سفر برگشت، این چه کار به فتح خیبر دارد؟ یه آخوند با عرضه، یعنی با عرضه، وقتی بره در یک کشوری فضای فرهنگی رو دینی بکنه به اندازه فتح خیبر میارزه. مگه حضرت برای هر کسی نر رو میزد؟ بسیار اعمام و پسر عموها داشت. یه آدم به فهم مستدل عقل مدار وقتی بره حبشه و فرهنگ حبشی ها رو برگرداره، اونا رو مائل به اسلام بکنه، شبهات اونها رو برطرف کنه، بیش از 10 سال کار فرهنگی علمی جان کندن بکنه، کار فتح مکه رو گرده. وگرنه خب پسر عموی پیغمبر بود، یه آدم معمولی از سفر برگشت. حضرت عماد به کدام یک از این دو من خوشحال بشم؟ به فتح خیبر یا به قدوم جعفر؟ آدم با عرضه به اندازه فتح خیبر میارزه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
وبالفخر مشهور
وعلى السراء سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تقربون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من
كلوا